أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين والعين على عدو مجمعين إلى قيام يوم الدين. تا به حال 4 تا بحث از مباحث مبادی تصوری رو صحبتشو کردیم. بحث بعض گذشت، بحث معانی حرفیه گذشت، بحث اخبار و انشاء گذشت، و دیروز هم بحث چهارم که بحث اسماء زمار و موصولات اسماء اشاره بود. بحث پنجم در مباحث مبادی تصوری بحث تبعیت دلالت از اراده است. قبل از اینکه وارد بحث بشیم یه مقدمه ذکر شده و اون مقدمه اینه که دلالت بر سه قسمه: یک دلالت تصوری، دو دلالت تصدیقیه اولا، سه دلالت تصدیقیه ثانی. دلالت تصوری انتقال به معناست با شنیدن لفظ، که این اهم از این که لافظ قصدشو کرده باشه یا قصدشو نکرده باشه. ولو لافظ اصلا قصد نکرده، ذهن منتقل میشه چه قصد کرده چه قصد نکرده. حتی وقتی که استعمال مجازی صورت میگیره، شما میگید زیدون الاسد، اون لطافت این که شما دارید به زید میگید زید شیره، تشبیهش به شیر میکنید، شجاعتشو اینجور بیان میکنید، اسد رو معنی رجل شجاع دارید به کار میبرید، تو شجاعت میخواد بکار، باید لطافتش بینید که معنی حیوان مفترس تو ذهن شما خطور میکنه. ولی اگر میگفتید که زید شجاعون، مثلا این لطافت رو نداشت، خود معنی شیر رو تو ذهنتون خطور میدید، اما میدونید که اون مرادش این معنی شیر نیست، لازمش رو اراده کرده. ببینید شما وقتی که میرسید به معنی رجل شجاع، از خود معنی شیر بیشه عبور میکنید، معنی شیر بیشه به ذهنتون میاد خطور میکنه، اما میگید این رو اراده نکرده، اما تو ذهنتون خطور میکنه، میگید لازمش رو اراده کرده که رجل شجاع باشه. پس دلالت تصوریه نسبت به اون معنای حقیقی هست، دلالت تصوری هست، و اگرچه میدونید ارادش نکرده. بعضی اومدن اینجا گفتن این دلالت نیست، شما دارید میگید ارادش نکرده، قصدشو نکرده، پس دلالتی محقق نمیشه، اراده نکرده. اینجا دلالت تابع اراده است، اینجا اراده نکرده، اراده لازمشو کرده، رجل شجاع رو اراده کرده. در جواب اینو گفته میشه که اونی که تابع اراده است دلالت وضعیه است. دلالت وضعیه تابع اراده است، همونجوری گفتیم که ما مبنای تعهد رو قبول نداریم، ولی کن میگیم که به هر حال قصد معنا تو اینجا هست، الفاظ بس شده برای معانیش، اما غایت چیه؟ غایت اینه که این الفاظ در اون معانی به کار بره. پس در ما نحن فی هم اگر ما اومدیم گفتیم که دلالت وضعیه تابع اراده است، اینجا دلالت وضعیه نیست، صرفا خطوره، و خطور رو اسمشو بعضی دلالت میذارن، میگن خطور هم یک نوع دلالته، منتها دلالتیه که وضعیه نیست، به قصد نیست، بر اساس اون اراده و قصد نبوده. حالا اینم یه بحثیه که حالا بعد بیشتر باید بهش بپردازیم تو خود بحث که وارد شدیم. قسم دوم دلالت تصدیقیه اولاست، که میگیم متکلم قصد تفهیم معنا رو کرده و لفظ دلالت بر این مطلب میکنه. پس لفظ وقتی دلالت تصدیقیه اولا رو داره که متکلم قصد تفهیم این معنا رو کرده باشه، صرف خطور نیست، صرف خطور دیگه اینجا نیست. این دلالت تصدیقی اولا متوقف بر اینه که قرینه متصلهی در ما نحن فیه نبوده باشه. اگر قرینه متصلهی بوده باشه، ما از همون اول کار میگیم که این دلالت بر این معنا ندارد، بلکه دلالت بر اساس اون قرینه میگیم بر معنای دیگه ای داره. مثلا قرینه اومده دلالت اینجا شاهده بر اینه که اونی که اون شخص قصد کرده معنای مجازیه. وقتی که اینجور شد میگیم لفظات بران معنای مجازی داره و متکلم قصد این معنای حقیقی رو نکرده بوده، پس دلالت تصدیقی اولا نیست. خب این دلالت تصدیقی اولا که خواست محقق بشه، پس ما باید اراده داشته باشیم، قصد معنا اراده کرده باشیم، معنا رو قصد کرده باشیم، معنا رو که بشیم که اراده استعمالی لفظ در این معنا استعمال شده باشه، صرفا دیگه خطور نیست، لفظ در این معنا به کار رفته. علاوه بر اراده استعمالی، اراده دوم هم بعضی این فکر کردن تو خود همین کنار اراده استعمالی و تو دلالت تصدیقی اولا، میگن ما دو تا اراده داریم، یک اراده استعمالیه، دو اراده تفهیمیه. اراده استعمالیه به این معناست که اراده کرده این معنا رو به این لفظ ایجاد کنه. ببینید این اراده ایجاد کردنه، استعمال کردنه. اراده تفهیمی هم به کار میبرن، مثل همون اراده استعمالی است. گاهی وقتا بعضی به جای اراده استعمالی میگن اراده تفهیمیه، ولی که یه فرق لطیفی داره. اراده تفهیمیه یعنی این که اون متکلم در این استعمال اراده کرده باشد که معنا را در ذهن مخاطب حاضر کند، مثل همون استعماله. اما خب یه پله بعد از استعمال میشه، شما استعمال میکنی، از این استعمالتون اراده میکنی که معنا در ذهن مخاطب حاضر بشود، این میشه اراده تفهیمیه. این اراده تفهیمیه رو بعضیا به جای اراده استعمالیه به کار میبرن، چون نکه هر دو مربوطه به یک مرحله است، هر دو مربوطه به دلالت تصدیقیه اولاست. خب یه نکته فقط اینجا هست، در اراده تصدیقیه اولا ممکنه مخاطب معنا رو اراده کرده، ولی که اراده فقط کرده در حد استعمال، میخواد معناش تو ذهن مخاطب خطور بکنه، اما واقعا این مطلب رو قصد نداره، به حسب حقیقت جدا نمیخواد اینو بکنه، شوخی میخواد بکنه، میخواد معناش تو ذهن شما خطور بکنه، اما واقع مطلب رو اراده نکرده، جد نیست اون قصدش، میخواد سر به سر شما بذاره، یا اینکه تقیه است میخواد شما سر به سرش نذاره. مثلا فرض کنید یعنی یک جوریه که کندهو این خودش میخواد معنا تو ذهن شما خطور کنه، اما خود این معنا رو به حسب واقع نمیخواد، خود این معنا رو به حسب واقع نمیخواد. این ممکنه در اراده استعمالی پیش بیاد، یعنی ممکن اراده استعمالی باشه ولی که بعدن دیگه این معنا مورد قصد حقیقی شما نبوده باشه. لذا یه مرحله دومی درست کردن، گفتن اراده تصدیقیه ثانیه. اراده تصدیقیه ثانیه اینه که اراده جدیه بهش تعلق گرفته، یعنی برای هزل و شوخی نیست، برای تقیه نیست، واقعا این معنا رو قصد کرده، به حسب واقع میخواد همین رو بیان کنه برای شما، پاش وایسته که نو امضا میکنه پاش، این میشه اراده تصدیقی ثانیه. اینها که روشن شد، حالا ما باید وارد این بحث بشیم که این که گفتن اراده دلالت تابع اراده است، این یعنی چه؟ خب ما یه اراده استعمالیه داشتیم که کنارش اراده تفهیمیه قرار گرفت، یه مرحله دیگه ای از اراده داشتیم که اراده جدیه بود. بعضی از اعلام مدن گفتن دلالت تابع اراده است، یعنی اگر اراده نباشد دلالت نیست. خب بعضی مقابل این حرف ایراد گرفتن، گفتن دلالت توی منطق که تعریف میکردن چی بود تعریفش؟ بحیثی علم من العلم به العلم به شیء آخر. خب یه سوال، خطور یک معنا در ذهن شما از مقوله تصور و تصدیق هست یا نیست؟ این معنا تو ذهن شما خطور پیدا می‌کنه، یک صورت ذهنی است دیگه، از تصوره، درسته؟ از مقوله تصوره. خب علم وقتی که میمدن بیان میکردن میگفتن یا تصوره یا چیه؟ یا تصدیقه. پس این خطور خالی علمه، خطور تصوره، تصور علمه، پس خطور علمه. وقتی که تو تعریف دلالت اومدیم گفتم که اونو شیء به حیث یعلم من العلم به العلم به شیء آخر، خطور رو هم شامل میشه. شیء یه جوری باشه که وقتی که ما علم به این شیء پیدا میکنیم، علم به شیء آخر هم پیدا کنیم، درسته یا نه؟ خب این لفظ رو وقتی علم بهش پیدا کردیم، علم به این معنا پیدا کردیم، خطور هم اینو علمه. یعنی دلالت تصوریه‌ای که ما اومدیم گفتیم فاقد اراده استعمالی از خطوریه، اصلا اراده استعمالی نداشته، اونم میشد چی؟ میشد یه نوع علم. خودمون اسمشو داشتیم دلالت تصوریه، چرا اسمشو دلالت نمیذارید در حالی که شما خودتون تعریف دلالت اینجور کردید؟ ببینید اگر ما خواستیم بگیم دلالت تابع اراده است، باید یه دخل و تصرف یا تو تعریف دلالت بکنیم در تعریف مطلق دلالت، تو خطور شامل نشه، جایی که اراده نیست و شامل نشه. اراده ای که گفتیم دلالت تابع اراده است مطلق گفتیم، نگفتیم اراده جدیه که، درسته؟ ما گفتیم دلالت تابع اراده است، اراده جدیت که نگفتیم که. بس دلالت که تابع اراده است همون اراده استعمالی و تفهیمی هم شامل میشه. یعنی لااقل یه اراده داشته باش، حالا ولو اراده استعمالیه، اراده تفهیمیه، یه دلالتی اگر یه اراده داشته باشید دلالت تحقق پیدا میکنه، درسته؟ اونا میگن دلالت تابع اراده است. خب اشکال اینه طبق تعریف دلالت اونجایی که اراده نیست و خطور خالی و صرفه، اونجا هم تعریف دلالت میگیره، چون خطور هم یک نوع علمه و در تعریف دلالت گفتیم العلم، گفتیم کون و شیء به حیث یعلم من العلم به العلم به شیء آخر، اون دلالت تصوریه رو میگیره. خودمون هم اسمش رو گذاشتیم چی؟ تصوریه. بلکه اعلام میومدن گفتن دلالت تصوریه. پس کسی که میخواد بگه دلالت تابع اراده است، بعد تو تعریف دلالت یه قیدی اضافه کنه، این یکی. حالا حرف دوم، یه قیدی که کون الشیء به حیث و یعلم من العلم به العلم به شیء آخر رو یه قید ارضا اراده اضافه کنه، ارضا اراده، یه همچه قیدی اراده کنه. بله نه دیگه، کون الشیء
چیزی که متعلق کرده و بودن یه چیزی معلوم، این معلومه، یه علم
درست. خب ببینید همینجور میشه، میگید کون الشیء به حیث یعلم من العلم به اذا اراده العلم به شیء آخر، یعنی مطلق به اصطلاح منتقل شدن از علم به این به علم دیگری و دلالت نباید بگید، بگید وقتی که علم به این پیدا کردم و فهمیدم اراده شده و بعد منتقل شدن به علم به شیء آخر، اینو من بهش میگم دلالت، یعنی قید از اراده رو میخواد. علم به این شیء پیدا کردم، بعد منتقل شدم به اون علم دوم، وقتی که فهمیدم که او اراده کرده این انتقال من رو به این علم دوم، وقتی که این رو اراده کرده، اون موقع باید بهش بگید دلالت.
نه
علم رو پیدا میکنید ولی ایشون اراده نکرده، بنابر چی؟ خب میدونم انتقال پیدا کرد، درست، این حرفی نیست توش، چه خطور علم دیگه به نظر هم، درسته؟ خطور که نمیتونیم بگیم علم نیست. اینا میخوان بگن دلالت تحقق نداره در جایی که اراده نیست، درسته؟ نمیخوان بگن که خطور علم نیست، نمیتونن این حرف بزنن، غلط از جهت منطقی، خیلی غلطه. لااقل دخل و تصرف که میکنن، و تو کجا دخل و تصرف بکنه؟ تو تعریف دلالت، تو تعریف دلالت باید یه قید اضافه بکنن، بگن همین که از علم به یه چیزی به علم دیگری رسیدی، به این نمیگن دلالت، باید از علم به این، وقتی به علم این رسیدی و اون شخصم اراده کرده بود که شما به این علم برسی، اون موقع دلالته. شخصی که داره این لفظ رو میاره باید اراده کرده باشه، اونی که داره دال رو میاره باید اراده کرده باشه که شما منتقل به این علم بشی، یعنی انتقال شما رو اراده کرده باشه، اون موقع میگیم دلالت. اما اگر انتقال شما رو اراده نکرده باشه، شما از این علم به اون یکی علم میرسی، ولی که به شما نمیگیم دلالت. اینا باید این کارو بکنن.
شامل هم
ذاتی و طبیعی و وضعی میشه. بله.
اگه اراده رو شما چیز بکنید، اراده ذاتی کلا اصلا باید دلالت کنید.
بله خیلی چیز دیگه. پس باید ببینیم حالا چیکار کنیم، چون مبنایی که
اراده بیاد، اراده علت معلوم، مثلا من آتش رو مثلا گرما سوزش، اراده اصلا دخلی نداره. من دخلی ندارم.
بله. خب ببینید، حالا باید دید چه اون کسی که میگه دلالت و تابعت و اراده، اگر اینو برای مطلق دلالت بزنه تو مواردی که اراده ای نیست، باید بگه دلالتی نیست. خب
شاید میتونیم بگیم که دلالت اصلا تابع اراده نیست.
خب ببینید، حالا سب کنیم فعلا، حالا ببینید، حالا فعلا ردشون نمی کنیم تا ببینیم چی کار باید بکنیم. راه دوم اینه که ما در این عبارت دلالت، پس فعلا تا اینجا روشن شد مسئله که این دلالت تعریفش چیه. کسی که قائل بشه بگه دلالت تابع اراده است، باید تو این تعریف دخالت بکنه، یه قیدی اضافه بکنه، به هم بزنه تعریف رو. درسته؟ باید به هم بزنه. به هر حال حالا بعضی ها مثل شما قبول ندارین تعریف به هم بخوره، اما او باید به هم بزنه. حالا یه پیشنهاد دوم، برای اینکه هم او راضی بشه هم شما راضی بشین، طرفین راضی بشن، چیکار بکنیم؟ اینه که بیاییم بگیم این که دلالت تابع اراده است، ما دلالت وضعیه رو میگیم. این چطوره؟ ما بیاییم بگیم ما مطلق دلالت رو نمیخواییم، بیاییم بگیم تابع اراده است، دلالت وضعیه تابع اراده است. این چجوره؟ بریم ببینیم که اصل هر، چون این تعبیری که الان تو اصول شما میخونید تو کلمات اعلام چیه؟ الدلالت و تابعتون للاراده. مطلب بعدی اینه که تو این حرف چیکار کنیم؟ یه قیدی اضافه بکنیم تا اصلا خود موضوع مطلب روشن بشه. بگیم الدلالت و الوضعیه تابعتون للاراده. خب ببینیم، بله این حرفی که داریم میزنیم شاهدی هم داریم. یکی از شاهدها اینه که اصلا کسایی که بنیانگذار این حرف بودن خود بوعلی سینا و شیخ طوسی، خواجه نصیر طوسی ببخشید، هر دو بزرگوار اینها مطلب رو درباره دلالت وضعیه و دلالت لفظ گفتن. عبارت ابن سینا در منطق شفا صفحه 42 اینه: ان معنا دلالت لفظ هو ان یکون اللفظ اسما لذلک المعنا علی سبیل القصد الاول. معنای دلالت لفظ، ان معنا دلالت لفظ هو ان یکون اللفظ اسما، این لفظ اسم باشه، لذلک المعنا، اما چه جوری؟ علی سبیل القصد الاول، بر طریق همون قصد اولی که داشته. خب این یه قید، این یه حرف از بوعلی سینا. خواجه نصیر بنابر اون نقل که علامه حلی از ایشون تو جوهر النزید صفحه 4 بیان کردن اینه که فرمودن ان اللفظ لا يدل بذاته على معنا، لفظ به ذاته دلالت بر معنای خودش نمیکنه، بل به اعتبار الارادت و القصد، به اعتبار اراده و قصد دلالت بر معنا میکنه. این یعنی چه؟ دلالت لفظ بر معنا رو فرمودن به ذاته نیست، بل ارادت و القصد. خب این حرف تو کجاست؟ ممکنه این حرف کجاست؟ دلالت وضعیه است. ممکنه این حرف دلالت وضعیه است، نه سایر دلالات که شما بیاد بگید که خب اینجا دود بلند شده، پس دلالت میکنه که اینجا آتیش گرفته، یه زنگ بزنیم با آتیش نشونی. بعد یکی بیاد بگید که آقا این آتیش که قصد کرده بود دود بلند شه، پس دلالتی نداره، شما هم زنگی با آتیش نشونی نزن. درسته؟ اینا که دیگه نمیشه. ببینید در دلالت وضعی یه این دلالت مقید شده، حرفای چیزه با حرفای فخر بازی مثلا. سبک حرفمون. ببینید پس ما بعد این حرف رو در مورد دلالت وضعیه بزنیم. حالا ببینیم که حالا که روشن شد که پس بحث دلالت مال کجاست، مونتنش کجاست، نظریه اول رو عرض کنم. نظریه اول از محقق خراسانیه، مرحوم آقای آخوند فرمودن که الفاظ وضع بضاع معانی شده، به ما یحیه، و این که این معنا قصد شده این نه قید در موضوع لهه، یعنی تو موضوع له نمیاد قصد المعنا رو بگید، وضع شده برای ذات المعنا، پس قید برای موضوع له نیست، قید برای معنای مستمنوفی هم نیست. معنای مستمنوفی که میگیم نسبت به معنای موضوع له رابطشون چیه؟ شما بگید معنای مستمنوفی یه فکر بکنید به نسبت معنای موضوع له چه رابطه ای دارن؟ تساویه عموم خصوص منوجه هم عموم خصوص مطلق هم خب ببینید حالا شاید مثلا اینجور بگیم این تعبیر شما هست که تعبیر دیگه من اضافه میکنم تا ببینیم میتونیم منوجهش بکنیم یا نه. ممکنه یک لفظی خیلی بعیده اما ممکنه گاهی وقتا چه بسا بشه لفظی وضع بشه اما شما هیچ وقت استعمالش نکنید، یه لفظی رو وضع بکنید برای یک معنایی توی قرار داده خودتون یا هنوز استعمالش نکردید فعلا تصویب شده وضعش برای معنا محله اجرا در داریم بده. یک است معنای مستعملون فیه میشه اهم از یه حیث دیگری، چون ممکنه استعمال بکنید در غیر معنای موضوع له، در معنای مجازی و کنایه استعمال میکنید. پس استعمال معمولا همونی که میفهمید اهم از چیه؟ اهم از معنای حقیقیه، چون استعمال گاهی در معنای حقیقی و موضوع له گاهی در معانی مجازی است. از اون برم خب معمولا روی این اساس باید معمولا میگن مستعمل و معنی مستعمل و فی چیه؟ اهم از معنای حقیقیه. اگر اون قید خیلی کوچیکی که معمولا هم نادر هستم اضافه کنید میشه منوجه، یعنی گاهی وقتا ممکنه وضع صورت بگیره هنوز استعمال نشده باشه، پس اینا به حسب حقیقت یا به حسب منطقی میشن منوجه. متو یه طرفش اینقدر نادره که بعضی وقتا الغاش میکنن، یعنی اینکه موضوع لهی باشه که استعمال نشده از بس نادره و معلوم التحقق نیست، لذا چه بسا بعضیا اینو در نظر نمیگیرن و میگن مستمنوفی چیه؟ اعم از معنای موضوع لهه. ببینید حالا معنای مستمنوفی که معانی مجازی رو شامل میشد این و هر معانی حقیقی هم موضوع له هم شامل میشد، معانی موضوع له هم شامل میشد معمولا. این هم مقید به قصد چیه مرحوم آقای آخوند میگن نیست، مرحوم آقای آخوند فهمن لفظ وضع شده دارد بعد معنا بکنه بر خود معنا دیگه اراده شدن و قصدش نه قید برای معنای موضوع لهی نه قید برای معنای مستعمل فیه، یعنی در حین استعمال ما قید در خود معنا نمی کنیمش، معنای مستعمل فی مقید نمیشه. پس میگیم چی اینجا ما داریم؟ میگه ما یه اشکال به آقای آخون میکنیم، میگیم یعنی چه معنای مستعمل فی تو معنای مستعمل فی قصد نشده باشه؟ تو معنای موضوع لگه خب سلم نه. تو کتب لغت نمیان بگن که مثلا معنای این کلمه مثلا وقتی که میخوان ذکر بکنن ها معنای مش راه رفتن است ازا قصده وقتی که اراده کرده باشه، اینو تو کتب لغت نمیدن بگن، پس داخل در معنای موضوع له نیست، قبول داریم. اما داخل در معنای مستمن و فیشتر نباشه، شما معنایی که استعمال کردی اراده استعمالیه تو بهش تعلق گرفته، اراده استعمالی کردی چرا داخل نیست؟ آیا خون فهمت بازم داخل در معنا که نیستش که، لازمه این استعماله. اگر خواستی استعمال بکنید لازمش اینه که قصد کرده باشید نه اینکه داخل در معنا باشه. یعنی مثلا فرض کنید که مشی که شما در راه رفتن به کار بردید تو خود معنا اومد گفتید که مثلا مش در راه رفتن اذا قصد المتکلم مثلا به کار رفته، این قصد متکلم داخل در معنا بود، وقتی داری ترجمه میکنید این قصد متکلم هم مینویسید دوش؟ نمینویسید که تو ترجمتون، که این لازمه استعماله. پس خارج از معنای مستعمل فیه قیده، این اگر قیدو خواستید بگید داخل در معنای مستعمل فیه، وقتی که داری ترجمه میکنید داخل در معنای مستعمل فیه گفتید هست، بعد اینم تو ترجمه بیارید، بعد هی کلمه به کلمه این عبارت و یه روایتی که میخواید معنی کنید به هر کلمش که بنویسید یه قید اراده رو اضافه کنید در داخل معنای مستعمل فیه. آیه آخون روی این اساس میفهند داخل در معنای مستعمل فیه نیست، از مقدمات استعماله. به این معنا که دلالت تصدیقیه اولا یعنی اراده استعمالی تابع اینه که معانی از الفاظ اراده شده باشد، تبعیت دلالت للاراده به این معناست. شما این رو میگید لازمه مسئله است که این الفاظ وقتی که گفته شد اراده معانی شده باشه، این لازمه استعماله. این نظریه اول.
چطوره
این؟
اما خواستم مثلا از اون بر نیست که بگیم استعمال کنم نیست.
چرا؟
چون که اون که زیر موضوع نه دیگه، موضوع نه خارج است، یعنی استعمال مجاز است موضوع نه است تا رابطه رو برقرار بکنیم.
نه ممکن نمیگی مجازی موضوع نه، مجازی مستعمل و فیه، موضوع نه نیست، مسلمه. ما بر اساس نظر مشهور گفتیم. ببینید مستعمل فیه چیه؟ مستعمل فیه اعمه، معنای مجازی مستعمل فیه هست اما معنای حقیقی نیست، داخل در موضوع نه نیست. ما بر اساس این نظر مشهور گفتیم، یعنی بحث مثلا سبک مجاز از مجاز اون بحث هم همه جدا. ببینید یه لفظ وضع شده برای یک معنایی، شما در ملازم اون معنا به کار بردید، اون ملازم معنای حقیقی مستعمل فیه هست اما معنی موضوع نه نیست. گاهی وقتا هم لفظ رو در همون معنای موضوع نهش به کار بردید، موضوع نه همون مستعمل فیه. ببینید اینجا اتحاد داره اونجا اتحاد نداره تو مجاز. نظریه دوم، محقق ثانی نظرشون اینه، ایشون میفرمان اراده داخل در موضوع له نیست، داخل در مستعمل و فیه نیست، ولی کن به دو نحو دخل پیدا میکنه در مسئله مانند فیه. راه اول اینه که اولویه وضعیه رو مقید بکنیم به صورت اراده استعمالیه. بگیم اگر شخص واضع وضع رو انجام داد لفظ رو برای معنا، دقتی مرحوم اصفهانی کردن، اگر لفظ رو برای معنا وضع کرد، الغه وضعیه رو برای کجا آورد؟ برای جایی که این معنا اراده استعمالی شده باشه. چرا؟ چون واضع میخواست چیکار کنه؟ واضع الفاظ رو میخواست وضع برای معانی کنه به قصد تفهیم و تفهم، برای اینکه ارتباط، برای استعمال، برای غیر استعمال که وضع نمیکرد که. پس بنابراین فرمان که خود این علقه وضعیه به خاطر چیه؟ به خاطر استعماله. پس اون علقه وضعیه مقید شده به اراده استعمالیه، به این معنا که اگر شما لفظ رو در این معنایی که هست بیاید قرار بدید و اراده نکرده باشید، اراده استعمالیه نبوده باشه، لفظ دلالت بر معنا بکنه به سر ظاهر، اینجا در خارج از محدود علقه وضعیه است. این یه بحث، این یه جور که مرحوم اصفهانی میگن. مورد دومش این میشه، راه دومش این میشه که ایشون میفرماین که ما بیایم اینجور بگیم، بگیم لفظ وضع شده برای معنا اما نه طبیعت المعنا، برای معنایی که اراده استعمالی بهش تعلق پیدا کرد. این اراده استعمالیه رو چیکار کنیم؟ نه یا این جزء المعنا بگیریم، اراده قصد رو جزء المعنا نگیریم، موضوع الله رو خود معنا داریم میگیریم و قصد و اراده استعمالی جزءش نیست، اما صفت و معرف برای معنا میگیریم. این حرف رو یه مبنای مرمسوانی جای دیگه ازش استفاده کرده. معنا رو مقید نمی کنه، اما برای معنا صفت میاره، معرف میاره به تعبیر خودشون. توی جاهای دیگه تو مباحثشون هست، تو این بحث نبا، تو جاهای دیگه تعبیر میکنن این صفت معرفه، یعنی لفظ وضع شده بود برای معنا، اما کدوم معنا؟ اون معنایی که متعلق اراده استعمالی است، یعنی متقیدش میکنه، معنا رو مقید کرده، تقید پیدا شده در معنا، قید نیورده برای معنا. ببینید قید نیورده برای معنا، خیلی نکتهش مهمه. معنی اسمانی قید نمیاره برای معنا، معنای مقید به قصد، نه اصلا محدوده معنایی که این صفت دو داره متعلق اراده استعمالی است، میگه موزلا اون معانیه، بدون اینکه خود معنا رو قید بود. ببینید یعنی اگر قید میکرد برای معنا، قصد میرفت جز اون معنا میشد. ایشون قصد رو جز اون معنا قرار نداده، یه صفتی قرار داده خارج از معنا، داره اون معناهایی که الغه وضعیه براشون وضع شده، لفظ وضع شده برای اون معانی، اونا رو داره بر شما معرفه و نشون میده. یعنی میاد از بیرون اینجوری میگه، میگه آقا لفظ وضع شده برای این معنا، اما نه برای طبیعت مطلقش، برای اون افرادی از این طبیعت المعنا که متعلق قصد شما بوده، متعلق اراده استعمالی بوده، لذا قصد داخل در معنا نمیشه. که دفعه ما بیایم اشکال کنیم یا آقای آخوند اشکال کنن، بگن آقا فاجعه پیش میاد اگر قصد داخل در معنا کردی. چه فاجعه ای؟ وقتی خواستی ترجمه بکنی هر لفظ رو باید شما یک کلمه قصدم توش بکنیم، همچی چیزی پیش نمیاد که ردش بکنیم، این خارج از معناست، معرف معناست. پس ما علقه وضعیه رو محدود نکردیم، اما طرف علقه وضعیه، چون یه طرفش لفظ بود یه طرفش معنا بود، معنا رو اومدیم چیکار کردیم؟ متقیدش کردیم، نه مقید به یک قیدی که داخل خودش باشه. تقید، ببینید فرق بین تقید و قید، اینجور مثلا به تعبیری که میگن میگن مرحوم اصفهانی وقتی که این مطلب رو میگن، میفهمن وقت عرفته که این کار دوم که ما میایم بیایم این قصد رو معرف قرار بدیم برای معنا، این اولاست. میفهمن این اولاست، این کار رو حساب تره، چون لحاظ و قصد از شؤون معناست. به همین جهت ما اینا رو اومدیم معرف معنا قرار دادیم، که اندهو تقید قرار دادیم براش. اشکالی هست به ایشون و اینکه ظاهرا اون بچه اول اولاست نه بچه دوم. به چه دلیل؟ ببینید شما معنا رو متقید نمی کنید، قبلش یه قیدی ما اینجا داشتیم برای خود الغه وضعیه. ببینید اینو یادتون باشه، کلت غایت فعل رو مقید میکنه. قبل از این که شما بخواید بیاد برید سراغ طرفینی که لفظ و معنا باشن و بعد بخواید بیاد این معنا رو مقیدش بکنید یا متقیدش بکنید به تعبیر دقیق‌تر، قبلش خود این الغه وضعیه که فعل شما بوده مقید میشه به چی؟ به محدوده‌ای که محدوده غایت شماست. غایت از الغه وضعیه چی بود؟ استعمال بود. غایت الغه وضعیه این بود که هر وقت شما قصد تفهیم معنا رو کردی با این لفظ این کار رو بکنی. غایت استعمال بود، این استعمال الغه وضعیه رو در محدوده غایت چیکار میکنه؟ مقید میکنه. فعل شما میشه در محدوده‌ای که شما به اون غایت برسی، پس فعل شما مقید میشه. اگر یه جایی بوده باشی شما به اون غایت نمیرسی، اینجا دیگه عمل شما چیه؟ الغه وضعیه شما چیه؟ نیست. پس ببینید بر اساس این که این خیلی دقت کنید، یک دقیقه رو من بگم چون این بحث رو تمام کنیم وارده، یعنی این بحث ناقص نمونه در بحث پنجم ما، مبادی تصوری این بحث پنجمش رو گفتم اینو ختمش بکنیم، فقط این یک کلمه لب به کلامه. این که گفته شد دلالت تابع اراده است، یعنی دلالت وضعیه اولا که توضیحش مفصل دادیم این تابع اراده است، علتش چیه؟ علتش اینه که غایت هر چیزی اون فعل رو مقید میکنه، فعل شما به خاطر رسیدن به اون غایت بوده، تو محدوده که به اون غایت نمیرسی دیگه شما این فعل و نیت نداری، علقه وضعی شما مال کجاست؟ اعتبار شماست دیگه. شما که این اعتبار وضعی رو انجام دادی؟ وقتی که شما رو به اون غایت برسونه، برای استعمال بوده باشه، قصد تفهیم معنا بوده باشه. حالا که قصد تفهیم معنا نیست، دیگه دلالت از باب علقه وضعیه نیست، علقه وضعی اینجور شامل نمیشه. علقه وضعیه شما محدوده به یک حدیه، محدوده به چه حدیه؟ محدوده به حد قصد و اراده است. پس دلالت وضعیه به اعتبار اون که غایت همون قصد معنا و اراده معنا بوده، مقید می شود این دلالت وضعیه به قصد و اراده. این معنای بحث از دلالت و تابعت و للاراده است. چون این بحث قشنگ تبیین نشده بعضی وقتا تو ذهن ها، هی تو ذهن اولا مسئله دلالت با دلالت وضعیه خلط میشه، خیلی خلط میکنن، یعنی نمیدن قشنگ اینو تفکیک کنن. گفتن دلالت تابع اراده است، بعد بگین دلالت وضعیه تابع اراده است. لم بحثم به اینه که غرض ما از وضع، نیت ما از وضع، اعتباری که من وضع انجام دادم در موردی بود که میخواستم استعمال بکنم، در جایی که نمیخوام استعمال بکنم من وضعی انجام ندادم. غایت فعل من وضع و اعتبار من وضع رو مقید میکنه، درسته؟ پس وضع کجا صورت گرفته؟ وقتی من بخوام استعمال کنم، قصد استعمال داشته باشم، اراده استعمالیه داشته باشم یا اراده تفهیمیه داشته باشم. برای همین گفتن دلالت تابع اراده است. این خیلی روشنه، با این چند تا کلمه خیلی روشن میشه مسئله، یعنی دیگه شبهه نمونه که ما بگیم نه آقا دلالت تابع اراده نیست. برای چی این حرف رو زدن؟ بخاطر اینکه غرض از وضع قصد معنا بود، لفظ دلالت بکنه بر این معنا، در این استعمال که لازمش اینه که قصد معنا رو کرده باشیم، اراده استعمالیه داشته باشیم، اراده تفهیمیه بوده باشیم. پس این معنای دلالت و تابعت و دلالت. بحث ما تو بحث پنجم تموم شد. فردا انشالله بحث ما توی آخرین بحث میشه که دست شماست تو جزوه از مبادی تصوری، که بحث حقیقت و مجازه. صلی الله علیه و آله.